در ابتدا گفتیم که خداوند متعال موسی کلیم رو میخواهد به وعدگاه حق، میخواهد در یه دوره آموزش زمن خدمت بگوییم، باز آموزی بگوییم، میخواهد که موسی آموزش لازم و آمادگی لازم رو ببیند، اونگاه وحی رو تلقی کند و دریافت کند، اونگاه الواح بر او فرود آید، تورات رو بگیرد. و بازگو کردیم که به هر حال ارتباط ملک و ملکوت است، ارتباط سینه بشری با وحی است، ولو بزرگی نبوت باشد اما باید آمادگی بیشتر حاصل گردد، کما اینکه در نبی مکرم اسلام نیز مسئله چنین است، در شأن دیگر انبیا چنین بوده است. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، پیغمبر به این سادگی که نیست حبیب ما، شما باید بیدار خوابی ها بکشید، شب ها باید آمادگی ها بیابید، آخر الناس سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما کلام سنگینی را بنا داریم بر دوش شما بگذاریم و بر قلب شما فرود آوریم. تحمل وحی، گاه از وحی و رسالت تعبیر به اعباء النبوه، اعباء النبوه می شود، ابه اون رنج و مشقت طاقت فرسا، قرار است که رنج و مشقتی طاقت فرسا بر جان شما حاصل گردد از طریق وحی و نزول، از طریق ارتباط ملک و ملکوت، از طریق اتصال خدای با خلق، این رشته اتصالی که به سادگی به کس متصل نمی گردد، زمین ها می خواهد، مقدمات می خواهد، مؤخرات می خواهد، قابلیت ها می خواهد، استعداد ها می خواهد. خداوند متعال انبیاء خود رو آماده پذیرش چنین حالتی می کند. و از روایت ناموسا اربعین لیله، اشاره کردیم شاید کلمه اربعین هم فی الجمله خصوصیتی داشته باشد. حدیثی رو هم از جهت اخلاقی خدمت عزیزان خواندیم و بازگو کردیم که دیگه تکرار نکنیم. بازگو کردیم همان که به هر حال من اخلص لله، اگر انسان بتواند 40 روز خود را برای خداوند متعال خالص کند، برای خدا بگوید، برای خدا فکر کند، برای خدا بشنود، برای خدا غمگین شود، برای خدا شادمان گردد، برای خدا غضب کند، برای خدا رضا بدهد، اونگاه جرى الله، خداوند جریان میدهد، چشم سار حکمت را، جوشش حکمت را از درون قلبش بر لسان و زبان او می جوشد، اونگاه اندیشه انسان چو سیلی می خروشد، اونگاه از درون سینه پیام ها می آید، اونگاه انفجاری در درون سینه انسان شکل می گیرد به رحمت ذات باری تعالی. خب بگذاریم، حال شما بنی اسرائیل بعد از اینکه خداوند موسی را به چنین وعدگاهی خواست، ثم اتخذتم العجل، آنگاه شما اتخاذ عجل کردید. کلمه اتخذتم از ماده اخذ می آید. اخذ به معنای گرفتن است. حال با دقت باشد، بی دقت باشد، با سستی باشد، با کندی باشد، فرقی نمی کند. اخذ این معنا را دارد. اما کلمه اخذ وقتی که باب افتعال میده میشه اتخاذ، گرفتن با دقت، گرفتن با انتخاب، گرفتن با زمینه است. هنگامی که اخذ تبدیل به اتخاذ میشود این معنا را دارد. نوع مصداق عالی و مثال خوبی که ذهن آیان آشناس اینه، میگن فلان کس چنین تصمیمی را اتخاذ کرد. خب انسان وقتی میخواد تصمیم بگیره، سیب زمینی پیاز که برده میداره، وقتی میخواد انسان تصمیم بگیرد، فکر میکند، تدبر میکند، اونگاه چیزی را، راهی یا خطی را انتخاب میکند. اتخاذ پس روی اون فکر کردن، اتخاذ بررسی کردن، اتخاذ با اراده گرفتن چیزی است. ثم اتخذتم العجل، شما بنی اسرائیل در نبودن 40 روزه موسی اتخاذ عجل کردید. عجل چیست؟ عجل به معنای گوساله است. در فارسی اگر ترجمه کنیم گاوساله یا گوساله باید معنا کنیم، که خب خود این هم از کلمه عجل، از ماده عجله، نوعاً فرزند این حیوان به هر حال اون وقار خود حیوان رو ندارد. توجه دارید گاو یک متانت خاصی دارد در حرکتش، در رفتش، در آمدش، در حتی غذا خوردنش، اما فرزندش این متانت را ندارد. به فرزند گاو عجل میگن، از ماب این که عجول هست، گاهی جسارت میکند، جلوتر از مادر حرکت میکند، به هر حال کارهای انجام میدهد. اون شتاب بیش از حدی که دارد، جست و خیزهایی که دارد، به اون عجل میگویند. پس عجل به معنای گوساله است. ثم اتخذتم العجل، شما عجل را انتخاب کردید و برگزیدید. اتخذتم العجل من بعدی، بعد از اینکه موسی به میقات خداوند متعال رفت. خب این جریان اتخاذ العجل چیست که خداوند بازگو میکند این قضیه را؟ فل جمله عرض میکنم، چون باز زمینه بیشتر اون رو انشاءالله خدمت آیان باید در آیه بعدی بازگو کنیم. هنگامی که حضرت موسی به میقات حق میرود و اون 40 شب رو بناس تا آبادگی لازم پیدا کند و تورات رو بگیرد به امر خداوند متعال، در نبود جناب موسی یه شخصی بود بسیار کیس و زیرک و از سرمایه داران و از متمولین بنی اسرائیل به نام سامری، که این سامری تصمیم‌های قبلی داشت، منتظر فرصت بود، زمینه مناسب می‌خواست تا اون کینه و حقد سابق خود را، حسد خود را نسبت به موسی، نسبت به خط موسی ابراز کند تا بتواند به گونه‌ای بازگرداند بنی اسرائیل را از پیروی موسی و تبعیت او، و اینها را با اون مسیری که میخواهد، با اون مسیری که میپسندد، با اون مسیری که آبا و پدران و اون متوجهان بودن منعطف کند و متوجه کند. منتظر زمینه مناسب بود سامری. هنگامی که موسی میست، لشکر بدون امیر، سپاه بدون فرمانده، زمینه مناسبی است که اینجا بتواند ضربه کاری را بزند سامری. خب این سامری پیشبینی کرد و به هر حال بنی اسرائیل یه هولی و زیورالاتی همراه خودشون آورده بودند، از مصر برون آورده بودند. پیشنهاد داد که چون شغل او هم زرگر بود، به هر حال سائق بود، زرگر بود، در اینجا کار میکرد، که این مجموعه طلاها را آوردند و اینها از ابتیان بود، شما از عهد مصر گرفتید، اینها نباید همراهتون باشد، اینها مشکلات برای شما ایجاد میکند، شوم است، بد است، از دیگران است، اینها را فراهم کنید، بیاورید یک جا، لکه کنید، دور ما جمع کنید، گردآوری کنید تا موسی بیاد فکری برای اون بکنید ببینید چه خواهد شد. هنگامی که این مجموعه طلاها جمع آوری شد، اینها را آب کرد و از این طلای آب شده به شکل گوساله یه مجسمه رو ریخت، قالب ریخت، به شکل گوساله، به شکل گوساله یه مجسمه رو ساخت این جناب سامری. لایه درون گوساله رو تویی قرار داده بود، درون گوساله خالی بود، این قالبوار بود و خلل و فرجی درون این بگونه قرار داده بود که انگامی خب متخصص فن بود، بلد بود چه بکنه، طراح بود خودش، مهندس مجری هم بود خودش، بگونه قرار داده بود که انگامی که گوساله مقابل باد قرار می‌گرفت، اون نفیر باد انگامی که درون گوساله می‌شد، صداهای غریب و عجیبی از اون برون می‌آمد. به تعبیر قرآن خوار از اون برون می‌آمد، اجلا جسدا له خوار. گوساله ای را جسدوار جسدوار درست کرد که از او خوار برون می آمد انگامی که این رو ساخت و در حضور بنی اسرائیل قرار داد. در گاه وقتی که باب می وزید به این صداهای عجیب می آمد، خطاب کرد هازا الهکم و اله موسی، اون معبودی که معبود شماست و معبود موساست بعد داده همینه و نسیه. موسی دیگه فراموش کرد شما را، دیدید نیامد؟ موسی رد که بیاید خبرش هم نیامد. بنالید موسی نمی آید و مقصود و مراد موسی همین بوده، من زیرک و زرنگ فهمیدم و برای شما خواستم، مطلوب شما را آوردم و آماده کردم. سمت تخستم العجل من بعدهی، شما بعد از رفتن موسی اتخاذ العجل کردید، این گوساله را اخذ کردید. حالا چی این گوساله را اخذ کردید؟ این گوساله را به عنوان چی گرفتید؟ اینجا نکته ادبی را عرض کنم خوبه، چون بحث فرعی داخل پرانتز داریم تذکر میدم. کلمه اتخاذ دو مفعول داره به اصطلاح. ثم اتخذتم العجل، شما گوساله را گرفتید، یعنی چی گرفتید؟ یعنی به عنوان خرید و فروش گرفتید، اینو به عنوان بلبستان گرفتید، این را به عنوان خدا گرفتید، معبود گرفتید، اینو به عنوان فرض بفرمایید یک چیز زیبا در تاخچه گذاشتن، در خانه گذاشتن گرفتید. کلمه اتخاذ به اصطلاح ادبی دو مفعول میخواد، یکی ثم اتخذتم العجل، بعد چی برای چی گرفتید میشه مفعول دوم، نیست در آیه. خب از قرینه آیات دیگر مشخص میشه، به دنبال اون میگه انتم ظالمون، شما ظلم کردید با این کاری که کردید، به خودتون ظلم کردید. برای توضیح ظلم با عرض میکنم، اون که اینجا خدا میخواهد بگوید آن است که شما اتخاذ عجل کردید به عنوان اله، شما گوساله را به عنوان معبود انتخاب کردید، و الا خود صرفا ساختن گوساله نمیتواند یه جرم سنگین این چنینی باشد که موجب ارتداد اینها بشه. چون این بحث رو به این جهت عرض میکنم، یکی از مکاسبی که به عنوان مکاسب محرمه مطرح بوده است، فقها بر روی اون نظر داشتن، بحث کردن، ساختن مجسمه است. مجسمه ساختن تصویر صور ذوات الارواح، اون مجسمه ای که صاحب اصلی آن روح دارد، مجسمه انسان ساختن، مجسمه حیوان ساختن، این بحثی بوده در بین فقها. استدلال میکردن به بعض از روایات و این شغل را حرام میدانستن یا به شدت مکروه میدانستن، این فتوای بعض از عرفان بوده است. استناد چون این بوده است، به همین جریان بوده است، ساختن گوساله بنی اسرائیل، حدیث نقل میکنن که پیغمبر فرمود لعن الله المصبرین، خدا لعنت کند اونهایی که صورت میکشن، لعن الله المصبرین. از این بالاتر، من مثل مثالا او صبر صورتا، هر کسی که شکلی بکشد یا اینکه یک مثالی درست کند، مثال تمثل یعنی تمثال مجسمه، یه مجسمه ای بسازد، فقط خرج عن رغبت الاسلام، از دین اسلام خارج است. کسی که شکل یا مجسمه ای بسازد از دین اسلام خارج است. این حدیث خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. اینها مستند خیلی از آیان فقها شد که ساختن مجسمه حرام است و مجسمه نباید ساخته بشه. و به طور کلی خیلی فروش شرام، ساختن اون حرام، این فتوا رو دادن. خب من بنا نداریم این بحث فقهی رو نمیخوایم به عنوان یه بحث فقهی خدمت عزیزان مطرح کنیم، در راستای بحث تفسیری مطرح میشه. اما همین مقدار بزرگانی مانند شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه مخالف با این نظریه بودند، اینو به عنوان یک حرام ندانستند، به عنوان یک مکروه شماردن، آن به عنوان یک حرام ندانستند. و توجیهشون این بوده که اون روایاتی که وجود داره این نیست مراد. اگر خداوند اگر حدیث نبوی است من مثلا مثالم او صور صورتا، شکلی بکشد مثالی مجسمی بسازد از اسلام خارج میشود، آقا باید بین جرم و جریمه مناسبت باشه، باید یک مناسبتی وجود داشته، بدون مناسبت که نمیشه. آیا خروج از دین و ارتداد انسان یک گشیت در حال زحالی دست شما پیدا میشه، این تختی هم میبینید چیزی میکشید شکلی کجی راستی صافی، این فقط خرج عن رغبت الاسلام، از اسلام خارج شده؟ حالا به دست بچه خمیری دادن بازی میکنند یه چیزی درست میکنند، این خرج عن رغبت الاسلام، از دین خارج شدی؟ نماز شب میخوانه بابایی خوبی، بچه خیلی انسان خوبیست، فرزند خوبیست، چرا از دین خارج شد؟ آیا این موجب خروج از دین میشود؟ بزرگان خدشه کردن در اینجا، میگن این نیست، مراد رو درست نگرفتید. سمت خست و ملوه جله قضیه چیز دیگریست، کدام تصویر کدام صورت. آن که به هر حال در طول تاریخ موجب اضلال و گمراهی انسانهای فراوان بوده است، همان که از آن تعبیر مکتب بت و بت‌پرستی و بت‌گری می‌شود، ساختن صورت به لحاظ این که هو الله الباری المصور، تصویر دادن با خداست، به لحاظ این که این تصویرها موجب گرایش، جذب و شبهی و شباهتی به مکتب بت و بت‌پرستی ایجاد می‌کند، منهی باشد در اسلام. اگر کسی بسازد که بت درست کند، فقط خرج از رحمت الاسلام، این بیدینی است، این کفر است، این شرک است. اما کسی برای این کار نمی سازد، اما شکلی ساخته است، این خروج از دین نمی آید، اما خود این کار را بگیم مکروه، خود این کار را اونهایی گفتن حرام ببندیم در به این کار را که جلوگیری از انحرافات توحیدی، انحرافات از تعبدی و این زوایای این چنینی در جامعه باشد. اینو باز توضیح بیشتر از میکنم که زمینه‌هایی برای صدور حکم در اسلام وجود داره. اگر حرمت‌ها، کراهت‌ها، نجاست‌ها، طهارت‌ها اگر دقت بشه، خیلی متعالی و عالی است این حکمت‌ها، بسیار زیاد. و این بحث معروف نجاست کفار کتابی، نجاست کفار را آیا شنیدید؟ در شرع مقدس اسلام کافر نجس است. فقها فتوا میدن کافر رطوبت بدن کافر نجس است. قدر متیقن این که هیچ شک و شبهه نداره، خلاف نداره، کافر غیر کتابی، یعنی کمونیست، یعنی دهری، یعنی مادی، یعنی کسی که هیچ اعتقادی ندارد، این یقینا هیچ کیم قالب استثناء در این حکم نمیشه. همه میگن رطوبت بدنه، اگر بدنش عرق داره یه مادی و کمونیستی، شما با این دست میگین دستتون نجسه، نجسه، باید برید آب بکشید. اما در خصوص یهودی و مسیحی که به اصطلاح با اونها کافر کتابی میدیم، اختلاف. پاره از بزرگان بودن در قدما، مانند مرحوم مقدس اردبیلی که چند دقیقه کنگره ایشان هم برگزار شد، و بعض دیگر از بزرگان قائل به نجاست کافر کتابی نبودن، اما خیلی هم بودن که قائل به نجاست کافر کتابی بودن. اون چه میخوام عرض کنم در استفاده بحثمون اینه، شما ببینید شرع مقدس اسلام میگه کافر نجس است. اگر دقت و تعمق بشه، یکی از زمینه‌های بسیار جالبی که در وضع این حکم وجود دارد اینه، شما اساساً باید زمینه در جامعه باشد که مردم رغبت به کفر و گرایش به کفر نشان ندهند، یه جوری باشد که اصلا دل مردم از جهت روحی و روانی نسبت به کفر جدا باشد، منفک باشد، اینا اصلا بیزار از دیگر روی کفر و کافر باشند. وقتی مباحث نجاست مطرح میشد، میگن 10 چیز در اسلام نجس است، النجاسات العشره، 10 نجاست در اسلام داریم، نجاست هشتم الکافر. از بول قاعد شروع شد، نجاست هشتم کافر، دهم، نهم و دهم و اخوه و دو برادرش. دو برادر کافر کیان؟ این متن فقهی تو میگن الکافر و اخوه. نجاست هشتم کافر، نهم و دهم دو برادرش. دو برادر کیان میگن؟ الکلب و الخنزیر، سگ و خوک. هم تا که گفتن نجاست کافر اخوه، این انسان رو چه میکنن؟ عقب نشینی میکنیم ما اصلا. آه کافر رطوبت بدنش نجس است. اصلا تا که نجس است و رطوبت بدن و تا این حالت روانی و روحی ایجاد میشه، این خود یه مباینت و دوری بین ما و کفر ایجاد میکند، ما رو از کفر منزجر میکند، ما رو از کفر دور میکند، فک و انفکاک بین ما و کفر ایجاد میکند. خود وضع این حکم موجب جدایی مسیر دین از کفر میشه، موجب جدایی مسیر متدینین، ارتباطات رو به حد اقل میرساند، تأثیر و تأثیر نباشه، فعل و انفعال ایجاد نشه. خود وضع حکم یک چنین آثار عالی در دراز مدت خواهد داشت، یک چنین برکاتی دارد. در مانحنفی در مسئله که از میکردم قضیه اینه، ساختن بت، من مسئله مثالا ساختن مجسمه، به لحاظ این که چنین زمینهایی در جامعه بوده است، در آینده ممکن است باشد. خود این مسئله رو فقها عده قائل به حرمت شدن، عده مانند بزرگانی چون شیخ انصاری رحمت الله علیه و کسانی چون او قائل به کراهت در این مسئله شدن. خب این سمت تخصم العجله، شما نه اینکه گوساله ساختید این چنین شد شما مرتد شدید، نه، شما ساختن گوساله را برای شما و شما او را اله و معبود خودتون قرار دادید. اتخصم العجله اله، این رو به عنوان معبود قرار دادید و به پرستش او و ستایش او. حالا بنی اسرائیل هم اینطور ساده بودن اتخصم العجله گوساله را بگیرند و پرستش کنند؟ نه، اینها سابقه داشتن. همیشه رندان و زیرکان، همیشه آنها که میخواهند ضربه به امت و جماعتی و مکتبی و فکری و مذهبی بزنند، از زمینهای مناسب و بسترهای مناسب قبلی استفاده میکنند. خب یه زمانی میخواستن به حال بعضی ها مثلا نسبت به ما مثلا تشیع و اتهاماتی بزنن، چیزهایی همین الان هم هست. و زمینهای قبلی فکری شیعه رو بررسی میکردن، بستر عمده شیعه مثلا در طول تاریخ این مرزبون بوده است. خب ایرانیان نوعا با تشیع از زمان وجود مقدس سلام الله الحجج علیه السلام آمدن و جذب این خاندان شدن، نه قبل از او اصلا. یکی از پایگاه های عمده امیر المومنین علیه السلام بصره بود یه زمانی. خب شیعان از ایران، ایرانی ها می اومدن، بصره مرکز ایرانی ها بود، ارتباط با امیر المومنین، اون دلهای متوجه ایرانی های آزاده، اونها که چرم کاوه آهنگر دیده بودند، ظلم را به دیگونه نمی پذیرفتن که رسول خدا چیزی نیست که سر بر تیره اطراب نهاده است، عرب دختر به عجم نمی دهد، به جرم عجم بودن. معامله با عجم نمی کنند به جرم عجم بودن. این تبعیض ها، این عصبیت ها، اون روح آزاده به بیدار ایرانی را رنج می داد. بارها به ساحت مقدس امیرالمومنین شکوایه و گلایه می کردند، آقا پاسخ می دادند، آقا رد می کردند و فرد می کردند، آقا نصیحت و موعظه می کردند عرب ها را که اینطور نباشید، این عصبیت شما را کشته است. به این که این پانرویز چیست که شما درست کردید؟ این چه بحثیست که شما درست کردید؟ الفخر للعرب، الفخر للعرب، این حرفا چیست؟ در اسلام و در مکتب ما اون چه پیغمبر به ما و شما تعلیم داد این نبود. از گذشته این زمینه ها در ایرانی ها بود. اونایی که میخواستن بعضن چیزهایی ها میخوان برقام در نشته ها قیده درست کنن، گفتن دا این ایرانی ها که میبینید اینها بحث امامت رو مطرح کردن، اینها به خاطر اینکه اینها با روحیه پادشاهی دیرینه و سنتیشون آشنا هستن. اینها ایرانی ها در ایران باستان غالب آن بودن که سلاطین به خودی خود پادشاه نمیشدن. یک چیزی که همیشه همراه سلطان بود و سلطان بودن اون و پادشاه بودن اون رو تضمین میکرد و موجب میشد چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، آن بود که فره ایزدی همیشه همراه سلطان است. فره ایزدی اون امداد غیبی الهی است که همیشه همراه سلطان است. حالا اینها چون روحشون با اون فره ایزدی سلطانی آشناست، حالا با اسمت امامت آشنا شدن، خواستن اسمت امامت رو با فره ایزدی منطبق کنن. حالا این اصلا پستی مطلب، سخافت مطلب، اصلا این خودش چیزی قابل تر نیستن، ارزش جواب دادن ندارد. این ها میان با زمین های سابق می نگرن، اونگاه لطمات رو می زنن، می خوان شیعه رو بکوبند، از دستر قبلی استفاده می کنن. نوعا برای کوبیدن هر جماعتی از این نقاط سابق ضعف خوب میشه استفاده کرد و کوبید و لطمه زد و راه نفوذ پیدا کرد. سامری زیرک زرنگ که آشناسی یه عمر در بین جماعت بنی اسرائیل زندگی کرده است، با اینها بوده است، میدانست اینها کسانی هستند به تعبیر قرآن که و عشق بود، عجیب است چه تعبیر دقیق و زیبایی است، و عشق بود فی قلوبهم العاجب. قرآن میگه بنی اسرائیل شما در جانتون بسوخ پیدا کرده بود عشق و علاقه به عجل و گوساله تا قبل از اون که موسی بیاید. مقدساتی که در بنی اسرائیل به اون سوگند یاد میشد تا قبل از آمدن جناب موسی به مصر، بر روی هر میز قاضی در بنی اسرائیل، در بین بنی اسرائیل، شما الان توجه دارید در دادگاه های ما به هر حال وقتی باب قسامه و قسم پیش میاد، یه دوست کتابی رو میز قاضی محترم هست. قرآن است برای مسلمان ها، تورات است برای یهودی ها، انجیل است، گاهی ممکن اوستا هم میگذارن. در حال اگر زرتشتی توی مملکت بود و خواست قسم بخورد، این کتاب های مقدس قسم بخورد. اگر بحث قسم پیش آمد، آقا بر روی هر میز غازی در بنی اسرائیل یک مجسمه گاو و گوساله آپیس بود که این به عنوان سمبل مقدس، انگاره مقدسشون، اگر میخواستن قسم بخورن به اون سوگند یاد میکردن. بنی اسرائیل انس با گوساله داشتن، اینها پرستش گوساله، انس با گوساله در جانشون وجود دارد. سامری میداند از این راه میشه اینها رو فریب داد. سامری میداند اگر انگشت بزداره اون نقطه ضعف اینها، اینها را نسبت به گذشته بخواند و دعوت کند، اینها سریع پاسخ میدهند. گوساله رو ساخته است، به این گونه مردم را متوجه کرد، از غیبت 40 روزه موسی استفاده کرد، ضربه کاری را زد. امت خصم العجل من بعده و انتم ظالمون. بنی اسرائیل شما ظلم کردید با این کاری که انجام دادید. خب چه ظلمی اینها کردن با این کاری که انجام دادن؟ میدانید که در تقسیمات ظلم به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام از ظلم ثلاثه، ما 3 گونه ظلم داریم. ظلم یغفره الله، ظلمی که خدا او را میبخشد، ظلم یغفره الله، و ظلم لا یغفره الله، یه ظلمی است که خدا به هیچ قیمت اون رو نمیبخشد، با واسطه هیچ کس هم نمیبخشد. ظلم یدعه الله، ظلمی است که نه خدا میبخشد او را نه او را نمیبخشد. خدا در این مورد تصمیم گیری نمیکند، باشد تصمیم گیری برای آینده. سه گونه ظلم وجود داره. اون ظلمی که یغفر الله ظلم الانسان نفسه، اون ظلمی که ما به خودمون میکنیم. هر کسی به خود ظلم میکند، کیست که به خود ظلم نکرده باشد؟ کیست که فی الجمله به خودش ظلم نکرده باشد؟ از اون پدر بزرگوار رضوان الله تعالی علیه علی رحمت و رضوان پدر، از اون پدر اول، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. از جناب آدم والد و والده مکرمه و ماجده، اونها گفتن ظلمنا انفسنا، خدای ما ظلم به خودمون کرده. آدم میداند فی الجمله به خود ظلم کرده است. آقا وجود مقدس امیر المؤمنین، اسد الله و زن الله جنب الله و وجه الله، ظلمت نفسی و تجرأت به جهل. خدای علی در کمیل ناله میزند، امیر المؤمنین ناله میزند، علی ظلمت نفسی و تجرأت به جهل، خدای علی من به خود ظلم کردم. کیسی فی الجمله به خود ظلم نکرده باشد؟ حال ظلم به خود چه معنا دارد، چه مفهومی دارد؟ ظلم کل نفسن به حسبه، از هر کسی به حسب خودش. ممکن است ظلم ما بدین گونه باشد که ما با استعدادها و زمینه‌هایی که داده از خدا به ما، با اون توانی که داریم، با اون انرژی که داریم، با اون توانمندی ها و پتانسیل هایی که خدا در وجود ما قرار داده است، ما نباید این میبودیم در جامعه. ما و اینجا، ما و این کنج، ما و این انزوا، ما با این سطح علمی، ما با این سطح تروا، ما با این سطح اندیشه، ای وای نه، مایه هایی که داشتیم این نبود. ما اون مایه ها را از چپ دادیم، با اون چه داشتیم تجارت نکردیم، با اون سرمایه ها و اندوخته ها که داشتیم به کار نرفتیم، اینها را چه کردیم؟ ظلم به خودمون کردیم. ما که باید خیلی مقام بالاتر از این می داشتیم در جامعه، رتبه های عالی تر، سطوح علمی عالی تر، سطوح تقوا و چابتی عالی تر، اما ماندیم در ظلمت ها و تاریکی های نفس. خب این ظلم به خود کردیم. کیست که از این ظلم فارغ باشد و خالی باشد؟ کیست که از این ظلم فارغ باشد؟ کدام انسان رو می شناسید که از تمام استعدادهایی که خدا به او داده است استفاده بهینه کرده باشد، به تمام معنا استفاده کرده باشد؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قلم قرمز میکشند. والعصر ان الانسان لفی خسر، این میشه مصداق ظلم به نفس. انسان ها در خسارت و خسران به خودند. اینها از اون چه باید و شاید استفاده لازم نمی کنند. اینها تمامی ها، سستی ها، تنبلی ها، کندی ها، اینها خواب نوشین بامداد رحیل، باز دارد پیاده راز سبیل. این خواب نوشین بامداد رحیل که جوان را به نوعی، پیر را به نوعی، کودک را به نوعی. اعلموا ان الحیات الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد. کار را به آنجا میرساند که در کودکی به تعبیر خواجه عبدالله انصاری پستی، در جوانی مستی، در پیری سستی، آخر کیف خدا پرستی. کار به آنجا میرسد که در هر مقطعی از عمر به گونه مایه ها از کف میرود. این میشه ظلم به نفس. خود در مورد بزرگانی چون امیر المؤمنین، اینها وقتی که نگاه میکنند به عظمت خداوند متعال، اینها وقتی که به جلالت سبحانی مینگرند، اینها هنگامی که به اوصاف الهی مینگرند، اینها هنگامی که صفات جمال و کمال حضرت سبحان رو میبینند، اونگاه اعمال خودشون رو میبینند، بعد سر رو پایین میافکنند، میگن جاءت سلیمان یوم العید قبرتون اتت به فخذ جراد کان فی فیها ترنمت به فصیح القول و اعتذرت ان الهدایا علی مقدار مهدیها. روز عید آمد به دربار سلیمان ملخی، آمد به دربار سلیمان قبرتون، حالا پرنده کوچکی بگوییم، گنجشکی بگوییم، اتت به فخذ جراد کان فی فیها. وقتی که هر کسی برای سلطان بار عام داده بودن و چیزی می آورد، این ران ملخی را آورده بود، اتت به بخص جراب امکان فیفی ها. بعد دید این بزرگان آمدن از انس جن، این من و هدایای از این بسته های کنتونی رو باز میکنن مقابل سلیمان. این نگاهی کرد، این گنجشکه حالا تمثیل زیبایی است، سر رو گوشه انداخت و نگاهی کرد. وقتی اینا هدایاشون دادن، به تعبیر ما قطعه اشکی گوشه چشمش جمع شد، نگاهی کرد، گفت جناب سلیمان، ان الهدایا ترنمت به فصیح القول، با ترنمی زیبا با قول زیبا این جمله را گفت و اعتذرت و عذر خواهی کرد، عذر ما را حشمت الله بپذیر. ان الهدایا الان مقدار مهدی ها، هدیه به اندازه هدیه دهنده است دیگه، هر کس به قدر درکش فهمیده مدعا. شخصیت هایی چون امیر المؤمنین و نبی مکرم، شخصیت هایی چون ام ابی ها و صدیقه طاهره سلام الله علیها، اینا وقتی مقابل حق قرار میگیرن میگن خدایا ظلمت نفسی، از عبادت استغفار. این ها میگن خدایا اونی که لایق توست نه اون صوم را دارم، نه اون صلات را دارم، نه اون معرفت را دارم، نه اون طاعت را دارم، خدایا بپذیر از من این ظلم را، بپذیر از من. ظلم انسان به خود این ظلمیست که یغفره الله، خدا این ظلم را میبخشد. خدا ما را به عنوان ظالم مچمون نمیگیرد در قیامت، حساب این ظلم پس بدهیم انشاءالله به فضلش. اما ظلم لا یغفره الله، ظلمی که خدا اون را نمیبخشد، اون ظلمی که به هیچ وجه بخشش ندارد در علم الهی و در حساب الهی و کتاب الهی، همان است که قرآن تصریح میکند اینش ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند اگر کسی به او شرک بورزد شرک را نمیبخشد. خب حال شرک مگه ان شرک لظلم عظیم، این دعایه رو کنار هم میذاریم جوابمون رو میگیریم، ان شرک لظلم عظیم، شرک هم ظلم است. یعنی ما لا اله الا الله گاو را به عنوان گوساله و اجر را به عنوان معبود بگذاریم مقابل خودمون، و لا اله الا الله سفیه رب العالمین و موسی را رها کنیم، ما خورشید را سجده کنیم، ما بر ماه سجده کنیم، ما بر مظاهر طبیعی سجده کنیم، ما بر پدیده هایی که اصیل امر جنابش، اصیل امر ذات باری تعالی هستند نسبت این ها تواضع کنیم، اونگاه از رب العالمین، اونگاه از خدای جمع جهان غافل گردیم. این به کی؟ چه کسی رو کنار که قرار دادیم؟ چه کسی رو کنار که قرار دادیم؟ این عرض کردم یه جایی که در نهج البلاغه خیلی انسان میسوزد از سوز امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، اونجاست که آقا شکایت میکند چی؟ به چی؟ عبده انزلنی ثم انزلنی. خدای روزگار ما را پایین آورد، اهل روزگار ما را پایین آوردن، آوردن تا اونجا که حتی یقول الناس، مردم میگن معاویه و علی، به معاویه رای بدیم یا به علی رای بدیم. خدایا چه ننگی برای ما، خدایا چه خاری، خدایا چه دردی، چه قصه‌ای، چه ماتمی که تو بولتنهای خبری اسم ما را کنار اسم معاویه بنویسن، بگن علی سیاست بهتری دارد یا معاویه. ای وای، اون معاویه ابن ابی سفیان ابن صخر ابن امیه ابن، این کدام شجره است؟ این شجره ملعونه است در قرآن. تا علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبدمناف ابن الله اکبر، شجره مبارکه ما را در کنار کی قرار بدهند؟ ما چه شناختی داریم به خداوند متعال؟ معاویه چه شناختی دارد به خدا؟ ما چه شناختی داریم به فردا؟ معاویه چه شناختی به فردا دارد؟ یا علی جان خود تو دانی چیستی؟ با بسم الله قرآن چیستی؟ چیستی ای حامی ختم رسول اول و آخر توی، ای عقل کل موج هستی چشتی و توفان توی، موج هستی چشتی و توفان توی، حق توی پیدا و ناپیدا توی، ای تو پیدا در ظهور موجات، ای تو مخفی در زمیر کائنات، شیعان را چون تو مولایی مباد، همچو بالای تو بالایی مباد. آنگاه بگوید معاویه و علی، این دو رو کنار هم قرار بدن. حال نیاز بفرمایید مردم کارشون به اونجا برسد، مخلوق کارش به اونجا برسد که در کنار خداوند متعال، در کنار خالق جان و جهان بگوید هازا الهکم و اله موسی و نسیه، بگوید بنی اسرائیل این معبود شماست، همین گاو آپیس را، همین گوساله را، همین مجسمه گوساله را عبادتش کنید، بپرستیدش. از این ظلم بالاتر امکان ندارد. این شرکل ظلم عظیم، خداوند این را ظلم عظیم میگوید. این چیزیست که خدا نمیبخشد. اینو در بحث‌های دیگر یا بنا گرات و شکل الله در سوره مبارکه لقمان خدمت عزیزان بحث مفصل کردم که خدا نسبت به ظلم، خدا نسبت به ظلم به خود، یعنی نسبت به شرک آلرژی ویژه‌ای دارد. یه حساسیت تامی خداوند نسبت به این مسئله دارد. خدا شرک نمی‌پسندد. یا بنا گرات و شکل الله ان الشرك لظلم عظیم. اونجا یه تیکه از مثنوی طاووس برای عزیزان خواندیم و مزاحی هم کردیم و بحث اونجا مطرح کردیم، تکرار می‌کنیم. و انتم ظالمون، شما ظلم به خودتون، شما ظلم به خودتون کردید، ظلم به خدا کردید. این سبب من عرض کنم خدمتتون که بحث کامل بشه ببینیم کدام یک از این سه قسم است. گفتیم یه ظلم هم وجود دارد که خدا اون رو نمیبخشه، اینو خدا ولش میکنه، رها میکنه. تا کی؟ تا اونجا که یوم یقوم الناس لرب العالمین، انسان ها بایستن مقابل حساب و کتاب الهی. کدام ظلم است؟ ظلم الانسان الانسان، ظلم الانسان به اخی، ظلم انسان به انسان. این ظلمیست که خدا این ظلم را نمیبخشد، اینو واگذار میکند به خود مظلوم که فردا بایستد مظلوم مقابل ظالم. اگر مظلوم خواست بگذرد بگذرد، اگر مظلوم نخواست بگذرد، خدا اجبار نمی کند مظلوم را که از ظالم بگذرد. این ظلم خیلی سخت است. بئس الظالم علی المعاد، العدوان علی العباد. اینی که فرقود المعصومین بد ذخیره است برای قیامت و فردا، ظلم بر بندگان خدا، ظلم بر بندگان خدا. این ظلمی است که خداوند بخشش این رو جزو حقوق خود قرار نداده. خداوند بخشش این ظلم را جزو حقوق و اختیارات خود خودش قرار نداده. او که ولی علی الاطلاق است، اما همین رو بخششش رو واگذار به خود مظلوم کرده است. ایاک و ظلم بپرهیز فرزندم در اون لحظات آخر عمر. وجود مبارک سید الساجدین به امام باقر، آقا رو بغل گرفته بودن، در بغلشون فهمدن پسرم بپرهیز از ظلم، ایاک و ظلم، مخصوصا به اون کسی که لمن لا یجد ناصرا الا الله، به اون کسی که فریادش به هیچ کجا نمیرسد، دست به بیچاره چون به جان نرسد، چاره جز پیرهن دریدن نیست. اون کسی که از فریاد اون هم کسی آگاه نمیگرده. حالا این ظلم مراتب مختلفه داره. این ظلم متاسفانه و علی التاسف باید بگویم از درون خانه آغاز میشه. این ظلم از درون خانه و از اجزای اولیه جامعه آغاز میشه. یعنی ظلم زن به شوهر، ظلم شوهر به زن، ظلم پدر و مادر به فرزند، فرزند به والده. این ظلم متاسفانه از درون خانه آغاز میشه و تمام این مصادیق را میگیرد. بلکه فی الجمله و سربسته عرض میکنم، ظلم الاقارب اشد. انسان وقتی که به نزدیک خود ظلم میکند شدت و عقوبت بیشتری دارد. یعنی وقتی که مرد ظالمانه و خصمانه با همسرش برخورد میکند، این شدت بیشتری دارد تا به همسایه ظلم کند در قیامت. یا عکسش، اگر زن نسبت به روح شوهر ظلم میکند به همسرش، فرقی نمیکند. این اون شدت ها. یا والدین و فرزندان، این ظلم سوم. حالا در بین اینجا که فرمود شما گوساله را گرفتید و عبادت کردید، این کدام ظلم است؟ و انتم ظالمون، یه مشخص اینجا شرک مراد است، یعنی ظلم به خداوند متعال مراد است. و انتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. اما بنی اسرائیل، ثم عفونا عنكم، ما شما را عفو کردیم. عفونا عنكم، کلمه عفو در لغت به معنای ترک است. ما ترک کردیم این خطای شما را، رها کردیم این خطای شما را. من بعد ذلك، بعد از این زشتی که از شما سر زد. البته جریمه جمعی جریمه خاصی گفته شد که بنا داشتم اون بحث رو امشب بگون جانی خدمت عزیزان. مطلب زیاد بود نرسیدیم، بنا این بود که برسیم به این آیه بعدی که انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. از آیات عجیبه قرآن است. دستور کشتن یکدیگر در بنی اسرائیل صادر می شود و به دنبال اون توبه بنی اسرائیل و مبحث ارتداد. می خواستم این بحث رو این هفته مطرح کنم که انشاءالله با هفته آینده خدمت عزیزان کامل این بحث رو بازگو کنیم خدمت عزیزان. ثم عفونا عنکم، ما رها کردیم این جریم، رها کردیم این جرم شما رو. واقعا به اون معنای حقیقی عقصتون نکردیم، واقعا به اون معنای حقیقی عقوبتتون نکردیم. لعلکم تشکرون، شاید این زمینه شکر بعدی باشد برای شما، لعلکم تشکرون. خب همین یه جمله را عرض کنیم کفایت میکنم انشاءالله خدمت سروان عزیز. کلمه لعل در قرآن چندین مرتبه زیاد داریم، از نقاط فراوان است. خود لعل رو نوعا کلام عرب وقتی میگن میگن لترجی، کلامی است که با شک همراه است. احب الصالحین ولست منهم، احب الصالحین ولست منهم، دوست میدارم صالحین را اما از اونها نیستم، خودم صالح نیستم. لعل الله یرزقنی صلاحا، شاید که خدا به این دوستی به ما هم صلاحیتی بدهد. من صالحین را دوست دارم ولی از صالحین نیستم. از امام رضوان الله تعالی این بودن، من ورزشکار نیستم ولی ورزشکار را، ولی ورزشکار را دوست دارم. ما صالح نیستیم ما صالحین را دوست داریم. لعل الله، شاید خدا به ما صلاحیت بدهد. کلمه لعل شک و بعد بعضی ها سوال میکنن لعل از خدا چه معنا دارد؟ خدا که شک ندارد، خدا که یقین دارد که اینا یا شاکر یا شاکر نیستن. کتب علیکم الصیام، مسلمون ها روزه را بر شما ثبت و کتب لازم کردیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، همانطور که بر پیشینیان بود، لعلکم تتقون، شاید شما تقوا، شاید این اثر تقوایی در شما بگذارد. و خدا که میداند اثر میگذارد یا نه. لعله چه معنا داره؟ پاسخ اینه که لعله گاه برای ایجاد شک در نفس متکلم است، گاه برای ایجاد شک در نفس مخاطب است. وقتی که میخواهد کسی در دل دیگری تردید ایجاد کند، به دو گونه میگن، یا لعله جنبه اطماع طمع دارد، یا جنبه اشفاق دارد. یا اطماع یا اشفاق، یا ما میخواییم تلنگری بذاریم مخاطبمون رو، همچی هم که تو خیال میکنی نیست. کتر علیکم سیام، این روزه، این کیفیت و این خصوصیات، اما این که تو خیال نکنی فقط روزه گرفتی کار درست است دیگه، نه لعلکم تتقون. همچی خیلی هم مطمئن نباش که روزه تو کارستان بکنن. تا این صوم چه صومی باشد، تا این روزه چه روزهی باشد، تا به چه کیفیت آثار روزه در تو آمده باشد، لعلکم تتقون. یه مقدار کنترل میکنیم از اون حالت خاص، یعنی جنبه اشفاقی دارم، چون یک قدید نگرانی هم ایجاد میکند در مخاطب. گاه نه، یک کسی ناراحت از حضن دارد. بنی اسرائیل اینطور، شما گوساله پرستیدید، شما ظلم به خدا کردید، ثم عفونا عنکم لعلکم تشکرون. حالا نامیدم نباشید، ما از شما گذشتیم، شاید که شما شاکر خدا باشید. گاه میگیم آجان اینطور نیست، لعل شاید موفق باشید، اینو برای ایجاد امید میکنی. اما وقتی کسی تو میگه میگم اینطور هم که تو خیال میکنی نیست، خیال میکنه همه کس از دست مالون در بیرن، خوف ایجاد میکنی. گاه با لعله در کس خوف ایجاد میکنی، گاه امید ایجاد میکنی. این هر دو در قرآن وجود دارد. این صورت که به هر حال در بحث فاطر عرض میکردم خدمت عزیزان، که به هر حال بدانیم انسانها، روشن باشه برای ما که خیلی دل نبندیم به بعضی از چیزها، خیلی امید نبندیم به خیلی از چیزها، خیلی احساس نکنیم صوم ما، صلات ما، قیام ما، قعود ما، رکوع ما، سجود ما، خدمات ما، نه همچین لعلکم تتقون. خیلی هم مطمئن نباشید که 100% اینها کارساز، یعنی اینها 100% نه، شاید چیزهایی بیدن در کنار اینها لازم باشه. و باز از اون طرف لعلکم تشکرون، خیلی هم نومید نباشید، ما باید نگید ما چیزی نداریم، دست خالی به بازار عمل، با دست خالی من و مهر تو یا مولا الموالی، نه همچین باز خیلی هم احساس و دست خالی بودن نکنید. لعل هم این است و هم آن است. هر دو را سخن با دو بیت به پایان میرسد که غره نشو که مرکب مردان مرد را، غره نشو که مرکب مرد، غره مغرور نشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریده است. سوارکارانی که با چه کیفیت می رفتن، با چه قدرتی، عزمی، نیزهی، توانی، نیرو و توانمندی، اما رسیدن توی بادیه اینا پی اسبشون بریدستن، خودشون هیچ، خودشون که مرخص. قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها بریده است. نومید هم نباش، نومید هم نباش که مستان روزگار ناگه به یک ترامه به منزل رسیدند. نه اونطور مغرور باش، نه اونچنان نومید باش. بلند بعضی انسانها بودن در یه شرایطی که با یک بانگ آقا آمد کنیزه، ریخت این علامه استخوانها رو پشت در بخانه، این استخوان‌هایی که با شهر این کباب ها را خورده بودن، استخوان اون بالا توی سد خاک رو برید که مامور شهرداری بیاد ببرد به شهر مدینه. آقا وجود مبارک امام موسی بن جعفر امام هفتم عبد صالح خدا از چهار خانه رد شدن. صدای خاصی هم از درون خانه میاد، امشب شب مهتاب است. آقا رو کردن به این کنیز گفتن که بگو ببینم که این صاحب این خانه حر است یا عبد است، آزاده است. گفت بله آقا، این آقا حضرت چیز دیگه ساید و چیز دیگه فهمه. گفت بله آقا، این حر است، آزاده است، آزاد است. میدانستم باید آزاد باشه که این گوره عمل میکنه. اگر عبد بود، اگر عبد بود اینطور عمل نمیشد. این رویه عبودیت نیست. یک کلام بسا رفت الله کنیزه رفت تو خانه صاحب خانه تو وسط حیات بساط کردم. چی شد؟ دیر آمدی؟ با کی صحبت میکردی؟ تو حرفت میومد؟ نوان حساسم به این حرفا. چی؟ آقا یک کسی چی بود؟ گفت صاحب این خانه عبد است یا حر است؟ گفتم حر است. پاسخ داد آری باید حر باشد. اگر عبد میبود این گونه عمل نمیکرد، این گونه بر سر سفره مولای خود نمینشست و این گونه در مقابل روی مولا بیستد و این گونه تجربه بکنند. تا این جمله رو گفت یه مرتبه بوش از خواب برخاست. نومید هم مباش که مستان روزگار ناگه ز یک ترانه به منزل رسیدن. همونطور که پای برهنه بود دوان دوان دوید در انتهای کوچه وجود اون باره که موسی بن جعفر رو دید، خود رو افکند بر قدوم آقا. آقا چی فرمودید؟ آقا فدای شما، حالا شناختم شما کیید. به این کلام از دهان چه کسی بود؟ میگفت مرد عربی که این گفته هست. حال دانستم اون عرب کیست. خود رو بر قدوم باره که موسی بن جعفر انداخت بلند شد. مسیر زندگی کار به اونجا رسید که بعد شما در تاریخ خواندید که بشر حافی از بزرگان مردان عارف بالله شده است. همون گونه که پای برهنه آمد حافی بود و حافی ماند و نام او در تاریخ به عنوان بشر حافی ثبت شد. لعلکم تتقون لعلکم تشکرون. گاه آن است و گاه این از خدایا. چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. خب انشاءالله آیه بعدی 53 و ذاته ناموس الکتاب و الفرقان و ادامه این بحث رو هفته آینده خدمت سروران عزیز بازگو می کنم.